قسمت 16 نورا به این فکر افتاد که اصلا دستش به تفنگ میرسد یا نه. تفنگ اندکی دورتر روی یخ افتاده بود. نورا میتوانست پاهای پهن و مسلح به پنجه خرس را ببیند که روی سنگهای برف پوش فشرده میشوند و پیش میآیند. سرش را پایین انداخته و با چشمان سیاهش مستقیم به نورا خیره شده بود. نورا جیغ کشید. کتاب خونه. خانم علم. خواهش میکنم منو برگردونین. این زندگی اشتباهیه. واقعاً اشتباهه. منو برگردونین. ماجراجویی نمیخوام. کتاب خونه کجاست؟ کتاب خونه رو میخوام. در نگاه خیره خرس هیچ حس تنفری نبود. نورا برایش فقط غذا بود. گوشت. این ترسی وحشتناک به جان نورا میانداخت. قلبش مثل تبل زنی که به نقطه اوج آهنگ نزدیک می شود تون تون می زد. به آخر آهنگ رسیده بود. سرانجام در آن لحظه بود که حقیقتی شگفت‌آور بر نورا پدیدار شد. نمی خواست بمیرد. مشکل همین بود. در مقابل مرگ زندگی خیلی جذابتر به نظر می رسید و اگر زندگیش جذاب به نظر می رسید چطور می خواست به کتابخانه نیمه شب برگردد؟ باید از زندگی ناامید می شد تا بتواند برگردد و کتاب دیگری را امتحان کند، نه اینکه صرفاً از زندگی بترسد. مرگ خشن و نابودگر با چشمان سیاه یک خرس به او خیره شده بود و به سمتش می آمد. در همان لحظه بود که نورا بهتر از هر زمان دیگری فهمید آماده مردن نیست. در حالی که رو در روی خرس قطبی ایستاده بود و با آتشی سیری ناپذیر برای زنده ماندن ملاقه و قابلمه را به هم میکوبید، این حقیقت که آماده مردن نیست کم کم در ذهنش بزرگ و بزرگتر شد و جای ترس را گرفت. تندتر و محکمتر از قبل ملاقه و قابلمه را به هم کوبید. من نمی ترسم. 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 خرس هم مثل گراز دریایی ایستاد و به او خیره شد. نورا به تفنگ نگاهی انداخت. بله، زیادی دور بود. تا زمانی که بتواند خود را به آن برساند و بفهمد چطور باید شلیک کند، دیگه دیر شده. اصلا شک داشت بتواند خرس قطبی را بکشد. بنابراین به کوبیدن ملاقه ادامه داد. چشمانش را بست و همانطور که سر و صدا می کرد در دل آرزو کرد که به کتابخانه برگردد. وقتی دوباره چشمانش را باز کرد خرس داشت با سر به داخل آب بر می گشت. حتی بعد از رفتن خرس هم به کوبیدن ملاقه و قابلمه ادامه داد. حدوداً یک دقیقه بعد صدای انسان‌ها را شنید که در میان مه نام او را صدا می‌زدند. جزیره شوکه شده بود، اما نوع متفاوتی از شوکه شدن نسبت به چیزی که بقیه سواران قایق موتوری فکر می‌کردند. به خاطر تجربه نزدیک به مرگش شوکه نشده بود. از درک اینکه می‌خواهد زنده بماند شوکه شده بود. از کنار جزیره کوچک گذشتند که طبیعت نسبتاً سرسبزی داشت. گلسنگ‌های سبز روی صخره‌ها جا خوش کرده بودند. پرنده‌ها، ماهیگیرک‌ها و توتی‌های دریایی که دست دسته دور یکدیگر جمع شده بودند، در برابر باد سرد قطبی ایستادگی می‌کردند. با وجود سختی شرایط، زندگی جریان داشت. نورا جرعه ای از قهوه نوشید که هوگو از داخل فلاسکش به او داده بود. حتی با اینکه از پشت سه جفت دستکش لیوان را گرفته بود، هنوز هم دستهایش یخ بودند. عضوی از طبیعت بودن، یعنی بخشی از میل به حیات بودن. اگر مدت زیادی یک جا بمانی، یادت می رود دنیا تا چه اندازه وسیع است. از طول و عرض جغرافیایی سردر نمی آوری. درست همانطوری که نمیتوان درک درستی از وسعت روح هر انسان داشت. اما وقتی آن وسعت را حس کنی، وقتی چیزی آن را برایت فاش کند، امید خواهی نخواهی جوانه میزند و درست مثل گلسنگی که از صخره جدا نمیشود، جانانه به تو میچسبد و رهایت نمی کند. خاک یخ زده. دمای هوای سطح زمین در سوالبارد با سرعتی دو برابر بقیه دنیا در حال گرم شدن بود. تغییرات اقلیمی در سوالبارد تقریباً از تمام دنیا سریع‌تر رخ می‌داد. زنی که کلاه پشمی بنفشش را تا روی ابروهایش پایین کشیده بود، درباره زمانی حرف می‌زد که گویا چرخیدن یک کوه یخ را در آب دیده بود. چون ظاهراً آب‌های گرم شده، کوه یخ را از زیر ذوب و آن را نامتعادل کرده و نتیجهش این چرخش شده بود. مشکل دیگر این بود که خاک یخ زده همیشگی سطح زمین داشت ذوب و نرم می شد و نتیجه آن رانش زمین بود و بهمن که می توانست خانه های چوبی بزرگترین شهر سوالبارد به نام لانگیربن را نابود کند. همچنین ممکن بود اجساد قبرستان محلی از زیر خاک بیرون بزند. حضور در میان این دانشمندان حس خوبی داشت و الهام بخش بود. دانشمندانی که می کوشیدند بفهمند دقیقاً چه بلایی سر سیارهشان می آید و با بررسی رخدادهای اقلیمی و یخچالی قصد داشتند از زمین محافظت و مردم را آگاه کنند. نورا بی صدا توی سالن غذاخوری کشتی اصلی تحقیقاتی نشسته بود و همکارانش به خاطر مقابلهش با خرس با او ابراز همدردی می کردند. نورا نمی توانست به آنها بگوید که از این تقابل خوشحال شده. بنابراین مؤدبانه لبخند می زد و نهایت تلاشش را می کرد تا با کسی وارد گفتگو نشود. این زندگی خیلی خشن بود و هیچ سازشی نمی کرد. در آن لحظه دمای هوا 17 درجه زیر صفر بود و نورا تازه از خورده شدن توسط خرس قطبی نجات یافته بود. با این حال فکر می کرد شاید مشکل زندگی اصلیش تا حدودی سادگی و بیمزگیش بوده. تا پیش از این همیشه تصور می کرد میان مایگی و ناامیدی از همه چیز در سرنوشتش بوده. در حقیقت نورا همیشه احساس می کرد از نسل کسانی است که در تمام عمرشان حسرت خوردند و امیدهایشان نابود شده و بعد همین شکست ها در زندگی نسل های بعدشان بازتاب یافته است. برای مثال اسم پدر بزرگ مادریش لورنزو کنته بوده. لورنزو در دهه 60 میلادی شهرش پولیا همان پاشنه زیبای چکمه ایتالیا را به مقصد لندن مدرن ترک کرد. لورنزو مثل بیشتر مردان شهر ساحلی متروکه بریندیسی جانش را با سفر در دریای آدریاتیک به خطر انداخت تا به بریتانیا مهاجرت کند و شغلی در شرکت آجرسازی لندن به دست آورد. لورنزو خام بود و فکر می‌کرد زندگی فوق‌العاده‌ای خواهد ساخت. فکر میکرد تمام روز آجر میسازد و بعد شبها با خواننده های گروه بیتلز دمخور میشود و دست در دست جیم شریمتون یا ماریان فیتفول در خیابان کارنابی قدم میزند. در واقع تنها مشکل ماجرا اینجا بود که کارخانه آجرسازی لندن با اینکه اسم لندن را بر خود داشت اصلا توی لندن نبود و حدوداً 60 مایلی شمال لندن در شهر بدفورد قرار داشت. بدفورد هم با اینکه جذابیت‌های خود را داشت، به آن اندازه که لورنزو می‌خواست مدرن نبود. در هر صورت، لورنزو از رویاهایش گذشت و همانجا مستقر شد. شغلش شکوه و وقار خاصی نداشت، اما دست کم درآمد داشت. لورنزو با زن انگلیسی به نام پاتریشیا براون ازدواج کرد. پاتریشیا هم به نوبه خود داشت با ناامیدی‌های زندگی کنار می‌آمد. چرا که رویای بازیگر شدن را با تئاتر روزانه زندگی زن خانه‌دار روستایی معاوضه کرده بود. مهارت‌های آشپزیش هم همیشه زیر سایه دستپخت مادر شوهر پولیایی مرحومش و اسپاگیتی افسانه‌ایش بود که به عقیده لورنزو هرگز هیچ غذایی نمی‌توانست از آن خوشمزه تر بشود. کمتر از یک سال پس از ازدواج دختردار شدند. مادر نورا، و اسمش را دونا گذاشتند. دونا در سن رشد همیشه دعوا و بحث و جدل پدر و مادرش را می دید و در نتیجه به این باور رسیده بود که ازدواج نه تنها اجتناب ناپذیر، بلکه به طرز ناگزیری فلاکتبار و سخت است. دونا در شرکتی حقوقی منشی شد و پس از آن در شورای شهر بدفورد شغل کارشناس روابط عمومی را به دست آورد. اما بعد اتفاقی برایش افتاد که هرگز درباره‌اش حرفی زده نشد. دست کم به نورا چیزی نگفتند. دچار یک جور از همپاشیدگی ذهنی شده بود که بعدها هم تکرار شد و این باعث شد خانه نشین بشود و با اینکه بعدها بهتر شد دیگر هرگز به سر کار بر نگشت. مادرش مثل ورزشکاران مسابقات امدادی که چوب امدادیشان را به نفر بعد می دهند، این میراث نامرئی از جنس شکست و ناامیدی را به او منتقل کرده و نورا تا مدت ها آن را نگه داشته بود. شاید به همین خاطر هم از خیلی چیزها دست کشیده بود. چون در ژنش اینطور ثبت شده بود که باید شکست بخورد. در حالی که کشتی در آبهای سرد قطبی پیش می رفت و پرنده ها به گفته ایندرید اسمشان کاکای صخره نشین پاسیاه بود بالای سرشان پرواز می کردند، نورا به این موضوعات فکر می کرد. در هر دو سمت خانواده نورا این عقیده ناگفته برقرار بود که زندگی قرار است آدم را بدبخت کند. حتی جف پدر نورا هم جوری زندگی کرده بود که انگار از حیاتش هیچ هدفی نداشت. وقتی جف 2 ساله بود، پدرش بر اثر سکته قلبی درگذشت و در نتیجه جف در دوران رشد فقط مادرش را داشت. اما مرگ پدرش جزو خاطراتی نبود که از اوایل عمرش به یاد بیاورد. مادر بزرگ پدری نورا در روستاهای ایرلند به دنیا آمده بود، اما پس از مهاجرت به انگلیس نظافتچی مدرسه شد و با درآمدش به زحمت می توانست هزینه خورد و خوراکشان را تأمین کند، چه برسد به کارهایی که تفریح محسوب می شدند. جف در اوایل کودکی مورد ظلم بقیه بچه ها قرار می گرفت، اما بعد بزرگ و درشت هیکل شد و توانست قلدرها را سر جایشان بنشاند. تلاش زیادی کرد و خودش را در فوتبال و پرتاب وزنه و به خصوص راگبی به اثبات رساند. برای تیم جوانان بدفورد بلوز بازی کرد و بهترین بازیکنشان شد. حتی می توانست در لیگ برتر به جایی برسد. اما بعد ربات پایش آسیب دید و دیگر نتوانست بازی کند. سپس مربی ورزش مدرسه شد و در نهان به تمام دنیا نفرت ورزید. همیشه آرزوی سفر کردن داشت. اما برای محقق کردن آرزویش کاری نمی کرد. جز اینکه در مجله نشنال جغرافیک عضو شود و گهگاهی سفری تفریحی به جزایر سایکلیز برود. نورا او را به یاد می آورد که در ناکسوس هنگام غروب خورشید از معبد آپولو عکس می گرفت. اما شاید همه زندگی ها همین بود. شاید حتی آن زندگی که کاملا پرهیجان به نظر می رسید یا آن زندگی که همه فکر می کردند ارزشمند است، در نهایت شبیه همدیگر باشند. ترکیبی بزرگ از ناامیدی و یک نواختی و درد و زجر و رقابت با چاشنی شگفتی و زیبایی. شاید این تنها چیز معنادار بود، اینکه مردم دنیا خودشان را ببینند. شاید چیزی که موجب غم و ناراحتی پدر و مادر و برادرش میشد، در واقع نه نرسیدن به موفقیت، بلکه انتظارات اشتباهی بود که از ابتدا داشتند. راستش نورا خیلی درباره این چیزها نمیدانست، اما وقتی سوار آن کشتی بود چیزی را فهمید. دریافت که پدر و مادرش را بیشتر از هر زمان دیگری در عمرش دوست دارد و دقیقاً در همان لحظه آنها را کاملاً بخشید. یک شب در لانگربین. بازگشت به اسکله کوچک لانگربین 2 ساعت طول کشید. آنجا شمالی ترین شهر نروژ و البته تمام دنیا بود و جمعیتی در حدود 2000 نفر داشت. نورا این اطلاعات را در زندگی اصلیش هم می دانست، به هر حال از 11 سالگی شیفته این بخش از دنیا بود. اما اطلاعاتش چندان از نوشته‌های توی مقالات و مجلات فراتر نمی‌رفت و همین باعث می‌شد برای مکالماتش نگران باشد. مسیر بازگشت با کشتی بدون مشکل پیش رفت، چون سکوتش درباره نمونه‌های سنگ و یخ و گیاه به دست آمده در مأموریت یا ناتوانیش از درک عباراتی همچون بستر سنگی بازالت خط‌دار و نیز ایزوتوپ‌های پسایخچالی را پای این گذاشتند که از روبرو شدن با خرس قطبی شوکه شده است. حقیقت داشت که نورا به نوعی شوکه شده بود، اما نه اون شوکی که همکارانش تصور می‌کردند. شوکه شدنش به این خاطر نبود که فهمیده باشد تا پای مرگ رفته. از همان زمان که پا به کتابخانه نیمه شب گذاشت، یک پایش لب گور بود. نه، از این شوکه شده بود که احساس کرد قرار است زنده بماند یا دست کم می توانست میل به زنده ماندن را دوباره تصور کند. می خواست زندگی سودمندی داشته باشد. طبق نظریه فیلسوف اسکاتلندی دیوید هیوم، برای جهان زندگی انسان فرق چندانی با زندگی صدفی خوراکی ندارد. اما اگر به اندازه ای اهمیت داشته که دیوید هیوم درباره‌اش بنویسد، پس شاید به اندازه ای هم مهم هست که بشود تصمیم گرفت کاری خوب و درست و حسابی با آن کرد و مثلا برای حفظ حیات در تمام شکل‌هایش اقدامی کرد. آنطور که فهمیده بود، کار نورای این زندگی و همکاران محققش به سرعت ذوب یخها و یخچالهای این منطقه وابسته بود تا این گونه بتوانند سرعت تغییرات اقلیمی را حساب کنند. البته جزئیات بیشتری داشت، اما آنچه نورا از کل موضوع درک می‌کرد همین بود. بنابراین در این زندگی داشت سهم خودش را برای نجات سیاره انجام می‌داد یا دست کم نابودی پیوسته سیاره را زیر نظر داشت تا بتواند درباره بحران‌های محیطی به مردم جهان هشدار دهد. نورا تصور می‌کرد این شغل پتانسیل این را دارد که ناراحت کننده باشد، اما در نهایت از انجامش حس خوبی به دست می‌آید. این شغل هدف و معنا داشت. بقیه هم تحت تأثیر داستان خرس قطبی قرار گرفته بودند. نورا برای خودش یک با قهرمان محسوب می شد. البته نه قهرمانی که در مسابقات شنای المپیک مدال آورده باشد، اما درست به همان اندازه لذت بخش. اینگرید بازویش را دور او انداخته بود. تو مبارز قابلمه ای هستی. به نظر من باید روز پردل جرأتی تو و کشفیات احتمالاً خیره کنندمون رو با یه غذای درست و حسابی متمایز کنیم. البته با ودکا. نظر تو چیه پیتر؟ غذای درست و حسابی توی لانگربین مگه دارن؟ اینطور که معلوم شد بله داشتند. وقتی به خشکی رسیدن به کلبه چوبی شیکی به اسم رو ولاگرت رفتند که کنار جاده خلوت در دل دره ساده و برف پوش قرار داشت. نورا نوشیدنی قطبی نوشید و همکارانش را با خوردن تنها غذای مخصوص گیاهخواران شگفت زده کرد. چون در منوی رستوران غذاهایی مثل استیک گوزن شمالی و برگر گوزن الک هم پیدا می شد. شاید نورا خسته به نظر می رسید چون چند تا از همکارانش این را به او گفتند. اما شاید هم واقعاً خسته بود. چرا که در بحث‌ها و گفتگوهای آن شب هرگز احساس نمی‌کرد که بتواند با اعتماد به نفس کامل حرفی بزند. حسی شبیه راننده تازه کاری در تقاطعی شلوغ داشت که با نگرانی منتظر بود تا قسمتی از مسیر خالی و امن شود. هوگو هم بود. هنوز هم به نظر نورا می‌آمد هوگو ترجیح می‌دهد در آن تیپ یا سنتروپه باشد. هر وقت هوگو به او خیره می شد، نورا احساس می کرد زیر نظر قرار گرفته و معذب می شد. در مسیر پیاده روی سریعی که برای بازگشت به اقامتگاهشان در خشکی داشتند که نورا را یاد خوابگاه های دانشگاه می انداخت، البته چوبی و در مقیاسی کوچکتر و شمالیتر و سادگیراتر، هوگو دوان دوان آمد تا با نورا هم قدم شود و کنارش راه برود. گفت: جالبه.
چی جالبه؟
این که امروز تو موقع صبحونه منو نشناختی.
چطور مگه؟ خودتو هم منو نمیشناختی.
معلومه که میشناختمه. دیروز 2 ساعت با هم حرف زدیم. نورا احساس میکرد در تله افتاده.
واقعاً؟